بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام هدي من تجلبب جلباب الدين هدایت شد اون کسی که لباس دین را به تن کرد. این که حضرت فرمودن طوبی لمن بادر بالهدى قبل ان تغلق ابوابه، این روایت تطبیق کرد، فرمود طوبی لمن بادر الهدى، یعنی خوش به حال اون کسی که هر چه زودتر لباس دین را به تن کند. لباس دین را به تن کند از نظر تفکرات، از نظر ملکات و از نظر رفتارها این هدایت شد. اما اون کسی که نه، از نظر باورها، از نظر ملکات و از نظر رفتارها لباس دین را به تن نکند، هدایت نشد. اون روایت دیشب هم قبل ان تغلق ابوابه بود. من دیشب عرض کردم بابه، روایت رو نگاه کردم دیدم حضرت داره که ابوابه. خب بحث ما در اقسام منفصله بود، گفتیم که منفصله اون قضیه ای است که بین مقدم و تالیش تعاند باشد. تعاند به سه شکله، یا تعاند در جمع و رفع است، یا تعاند فقط در جمع است، یا تعاند در رفع است. اگر تعاند در جمع و رفع باشد، اجتماعشون محال باشد، ارتفاعشون هم محال باشه، بهش میگیم یک قضیه منفصله حقیقیه. بین دو تا چیزی برقرار میشه که نقیزین باشن یا در حکم نقیزین باشن، و اون دو تا، اون قضیه‌ای که جمعش محال باشه، مانع الجمع باشد، بین یک شی و اخص از نقیز خودش برقرار میشه. به همین جهت مرحوم خواجه فرمودن وقتی دو امر با هم نقیز باشن، اون نقیز را تخصیص بزن، مانع الجمع درست میشه. مثلا بین حجر و لا حجر، لا حجر را تخصیص بزن به شجر، بین حجر و شجر مانع الجمع درست میشه. سومینش اونی است که در رفع تعاند داشته باشن. اگر این یکی مرتفع شد، دیگه نشه اون یکی مرتفع بشه، بهش میگیم مانع الخلو. بین یک شی و اهم از نقیز، این منع خلو دارد ولی منع جمع ندارد. چون وقتی یک طرف اهم از نقیز باشه، معناش این است که بعضی از مصادیقش نقیز با این طرف نیستن، چون اهم از نقیز است. وقتی اهم از نقیز باشه، یک طرف با اون مصداقی که نقیزش نیست میتونه جمع بشن. وقتی که میگید هذا شخص یا زیدون اما فلما و اما غیر و غریق، این غیر و غریق اهم است از این که لیس فلما باشه یا فلما باشد و غیر غریق باشه. چون غیر غریق اهم است از این دوتا، یه فردش لیس فلما است. این لیس فلما با فلما اینا قابل اجتماع نیستن، قابل ارتفاع هم نیستن. اما فلما بودن و غیر غریق بودن تناقضی با فلما ندارد دیگه، با فلما موافق است. چون با فلما موافق است، اجتماعشون ممکنه. اما ارتفاع بین فلما و غیر غریق بودن البته محال است، چون غیر غریق اهم از نقیز است و اگر اهم منتفی شد، اخص هم منتفی میشه. ارتفاع این دوتا طرف معناش این است که یک شیء مرتفع بشه، نقیزش هم مرتفع بشه، میشه ارتفاع نقیزان. و همین جهت میگیم مانعت الخلو هم مانعت الجمع نیستند. این بیانی که در تقسیم سه قضیه داشت مرحوم خواجه. آخرین نکته‌ای که در این تقسیم مرحوم خواجه بیان میکنن این است که یه وقت قضیه مانعت الجمع را اینجوری تعریف میکنید، میگید قضیه منفصله‌ای که بین طرفینش جمع بین طرفینش محال باشه. خب رفعش چطور؟ نسبت به رفعش دیگه ساکتید، فقط میگید جمعش محال است. خب اگر فقط بگید جمعش محال است، اگر قضیه منفصله حقیقیه هم باشه، باز جمعش چیه؟ محال است. این تعریفی که دارید بیان میکنید شامل مانعت قضیه حقیقیه هم میشه. این میشه یه تعریف اعم، میشه مانعت الجمع بالمعنى الاعم، مانعت الجمعی که قضیه حقیقیه را هم در بر میگیره. اما گاهی از مواقع این تعریف را قید بهش میزنی، میگی مانعت الجمع به قضیه‌ای گفته میشود که جمع بین مقدم و تالی محال باشد و خلوشان ممکن باشد. مقید میکنید این تعریف را به اینکه خلوشان ممکن باشد. خب اگر قید کردی به اینکه خلوشان ممکن باشد، تعریف رو بردی مرکبش کردی از یک امری و یک قیدی. این تعریف شما دیگه یک تعریف مطلق نیست، تعریف شما دیگه یک تعریف عام نیست، تعریف شما دیگه یک تعریف بسیط نیست، یه تعریفی است با یه قید. مانعت الجمع آن است که مقدم و تالی جمعشان محال باشد لکن ارتفاعشان ممکن باشد. اینجوری میگی. پس مانعت الجمع دو تعریف داره، مانعت الجمع، تعریف مانعت الجمع. یک، مانعت الجمع بالمعنى الاعم، میگیم قضیه منفصله ای که بین مقدم و تالی، قضیه منفصله ای که جمع بین مقدم و تالی محال باشد، اما از این که رفعشون محال باشه یا رفعشون ممکن باشه. یک، این تعریف شامل حقیقیه هم می شود، زیرا در حقیقیه هم جمعشان محال است. میگیم یه، به همین جهت بهش گفتیم مانعت الجمع بالمعنى الاعم، شامل است، عام است. دو، تعریف مقید به قید خلوشان جایز است چی؟ نیست. لذا گوییم تعریف بسیط است. میگیم تعریف بسیطه، دیگه مقید به قیدی نیست. قضیه مانعت الجمع چیه؟ مانعت الجمع آن است که جمعشون محال باشه. همین. دو، مانعت الجمع بالمعنى الاخص، مانعت الجمع بالمعنى الاخص قضیه منفصله است که جمع بین مقدم و تالی محال باشد و خلوشان ممکن باشد. جمعشان محال اما خلوشان
ممکن باشد.
خب این دو تا مطلبی که درباره مانعت الجمع بالمنع الاهم آوردیم، مقابل این دو تا مطلب رو درباره این یکی میاریم، میگیم یک شامل حقیقیه چی؟ نمیشود. دو تعریف مرکب است از قید و مقید، یه مقیدی داریم یه قیدی براش اومده، میگیم مانعت الجمع آن است که جمعشون محال باشد البته خلوفشان ممکن باشد، این رو بهش میگیم مانعت الجمع. خب اگر اینجوری تعریفش کردید، تعریف شما یک تعریف مرکب است و شامل قضیه حقیقیه نمیشه. مرحوم خواجه میفرماید همین حرفایی که درباره مانعت الجمع زدیم، همین حرفا هم درباره مانعت الخلوف هم میتونید بزنید. قضیه مانعت الخلوف بر دو قسم است یا به دو معناست، یکی مانعت الخلوف بالمعنى الاعم، دیگری مانعت الخلوف بالمعنى الاخص. مانعت الخلوف بالمعنى الاعم قضیه منفصله است که خلوف واقع از مقدم و تالی محال باشه، اینجوری فقط. خب این تعریف بالمعنى الاعم شامل قضیه حقیقیه هم میشه، تعریف مقید به قید اینکه جمعشون ممکن باشد نشده. مانعت الخلوف بالمعنى الاخص چی؟ میگیم خلوفشان محال است اما جمعشون ممکن باشد. و اگر مقیدش کرد به اینکه جمعش ممکن باشد، میگیم اولا دیگه شامل قضیه حقیقی نمیشه، ثانیا تعریف ما مرکب از قید و مقیده. این هم مطلبی که آخرین مطلبی که مرحوم خواجه درباره تقسیم قضیه منفصله به سه قسم بیان کردن. این تیکه رو بخونیم بعد وارد یه بحثی درباره شرطیات. اقسام المنفصله، سوم مانعت الخلو، قال او یمنع الخلو فقط. پس این مانعت الخلوف چیه؟ بالمعنى العام یا اخص؟ بالمعنى الاخصه، چون یمنع الخلوف بعد یه قید آورد فقط، پس این یمنع الخلوف فقط شد یک تفسیر مرکب، یک معنای مرکب از مقید و یک قید، دیگه شامل قضیه حقیقیه نمیشه، چون قضیه حقیقیه یمنع الخلوف فقط نیست بلکه یمنع الخلوف و الجمع است معن. که قولنا زیدون اما فلما و اما غیر غریقن، زید یا توی آبه یا غیر غریقه. خب این جمعشون اشکال نداره، تو آب باشه غیر غریقم باشه، غرقم نشه ببین نداره، اما نمیشه که توی آب نباشه غیر غریقم نباشه. یعنی چی باشه؟ غریق باشه، توی آب نباشه غریقم باشه، میگیم این نمیشه. و یحدث من تعمیمهی، حادث میشود از تعمیم احد طرفین نقیز، پس اون طرف سلب را تعمیمش دادیم. بین فلما، نقیز فلما چیه؟ لیس فلما است. اومدیم یه چیزی رو آوردیم که اهم از لیس فلما باشد، گفتیم غیر غریق است. خب غیر غریق اهم است از این که فلما باشه یا فلما نباشه، پس اهم از اون است. خب اقول هذا هو القسم الثالث من اقسام المنفصله و هو المسمى بمانعت الخلو، که قولنا زیدون اما فلما و اما ان لا یغرق، فانه یستحیل ارتفاعهما، مستحیل است که این دوتا مرتفع بشند. اما و یمکن اجتماعهما و ان یکون فی الماء ولا یغرق، تو آب باشه غرقم نشه. فالتعاند بین جزئیها انما هو فی الکذب لا غیر، در کذب یعنی در عدم وقوع، در اینکه هر دو واقع نباشند تعاند دارند. نمیشه هر دو واقع نباشند، بالاخره میشه هر دو واقع باشند ولی نمیشه هر دو واقع نباشند. و هیه معلفتون من الشی و ما هو اعم نقیزه، معلف است از یک شیعی و اون چیزی که اعم از نقیزش باشه. لأن نقیض الکون فی الماء هو عدم الکون فی الماء. خب ما کون فی الماء رو آوردیم یه طرف قرار دادیم، اون طرفش رو دیگه نگفتیم عدم الکون فی الماء، نگفتیم زید یا تو آبه یا تو آب نیست، اینجور نگفتیم، به جای یا تو آب نیست عدم الغرق رو گذاشتیم. و عدم الغرق اعم من عدم الکون فی الماء، دیگه اعم یه طرف رو داره دیگه، اعم من عدم الکون فی الماء، اعم الغرق اعم است از نبودن توی آب، چون عدم الغرق میتونه به خاطر این باشه که اصلا تو آب نیست یا تو آب هست و غرق نشده. لصدقهی معه و بدونه، برای اینکه صادق است عدم الغرق مع عدم الکون فی الماء و بدون عدم الکون فی الماء، به خاطر اینکه صادق است غرق نشدن با توی آب نبودن و بدون توی آب نبودن، یعنی توی آب باشه. فاذا حذف لا کون فی الماء و اورد بدله عدم الغرق حدثت مانعت الخلو، وقتی که لا کون فی الماء حذف شد و به جاش عدم الغرق اومد مانعت الخلو درست میشه. و کذا نقیض عدم الغرق، عدم الغرق غرق است، ول کون فی الماء اعم من الغرق، کون فی الماء هم اعم از غرق است. فاذا حذف الخاص و اورد بدله العام حدثت المنفصله المذکوره، این منفصله ای که الان داریم دربارش صحبت میکنیم که منفصله مانعت الخلو باشه این درست میشه. پس از هر طرف میتونید این رابطه رو درستش بکنید، از هر طرف میتونید این رابطه رو تعریفش بکنید. و انما مانعت الخلو خاصه، خب چرا خلوش منع شده؟ لاستحاله الخلو و عن الشیء و ما هو اعم نقیضه، محال است یه شیئی نباشه اعم از نقیزش هم نباشه. لاستلزام رفع العام رفع الخاص، چون اگر اعم از نقیز نباشه معناش این است که نقیز هم نیست، پس نه خودش هست نه نقیزش هست، میشه ارتفاع نقیزه. اما ولما جاز وجود العامه بدون وجود الخاص، میتونه عام باشه اما خاص نباشه، پس عام در ضمن فرد دیگه‌ای موجود شده باشه نه در ضمن فرد نقیز، نقیز خاصه، میتونه این عامه در ضمن یک فرد دیگه‌ای که این نقیز نباشه تحقق پیدا کرده باشه. جاز وجود الطرفین و صدقهما معا، میتونه طرفین تحقق داشته باشه، هم شی باشه هم اعم از نقیز باشه اما خود نقیز نباشه، یه فرد دیگه از اون اعم باشه. ولم یلزم منه اجتماع النقیضین، اجتماع نقیضین پیش نمیاد، نقیضین که جمع نشدن، اعم از نقیض در یه فرد دیگه با این شی جمع شده. قال و کل واحد من الاخیرین، هر کدوم از این اخیرین، اخیرین یعنی مانعت الخلو و مانعت الجمع، ان اخذ شاملا للحقیقیه کان بسیطا، اگر به شکلی تعریفش کردید که شامل حقیقیه هم بشه تعریف شما میشه تعریف بسیط. یعنی چه کار بکنید؟ بگید در تعریف مانعت الجمع بگید ما یمنع الجمع، همینجوری دیگه قید نیارید، مرکبش نکنید، بسیط. او یمنع الخلو، دیگه فقط نیارید، بسیط بیاریدش. اگر شامل حقیقی هم باشه خب بسیط است، و الا فمرکبون، و الا باید فقط رو هم بیارید تا شامل حقیقی نشه. اقول مانعت الجمع و مانعت الخلو قد تفسران به ما ذکره، گاهی تفسیر میشن به اون چیزی که مرحوم خواجه بیان کرد، یعنی قید فقط رو هم اوورد، فتکونان مرکبتین، میشن مرکبه وقد تفسران به ما هو اعم من ذالک، گاهی یه جوری تفسیر میشن که اعم از این تعریف باشه، قید فقط رو که نیارید اعم میشه. فتکونان بسیطتین، بسیطتین میشن بسیطه. بیان ذالک ان مانعت الجمع قد تفسر به ما یحکم فیها بامتناع اجتماع جزئیها علی الصدق مطلقا. مانعت الجمع گاهی تفسیر میشه به این شکل که یحکم فیها، حکم میشود در آن به امتناع اجتماع دو جزءش بر وقوع. میگید اجتماعشون محال است مطلقا، من غیر تعرض لقید آخر، قید دیگه نمیارید، نمیگید ارتفاعشون هم محال یا محال نیست، هیچی نمیگید. خب اگر هیچی نگید اهم است از این که ارتفاعشون محال باشه یا ارتفاعشون محال نباشه. و حین اذن تکون اعم من الحقیقیت التي يحكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق والكذب. در این صورت میشه اعم از حقیقیه‌ای که حکم میشود در آن به امتناع اجتماع دو جزءش، هم بر وقوع هم بر ارتفاع، هم بر اجتماع هم بر ارتفاع. و همچنین و من مانعت الجمع التي فسرناها بهی، و همچنین پس اعم میشه از حقیقیه و از اون مانعت الجمعی که تفسیر کردیم مانعت الجمع را به اون تعریف. گفتیم یمنع الجمع فقط، این به این تعریفی که از تعریفش کردیم شامل این مانعت الجمع هم میشه، شامل حقیقیه هم میشه. پس میشه اعم از حقیقیه و اعم از مانعت الجمع فقط، هر دو رو در بر میگیره دیگه، چون مانعت الجمع فقط مانعت الجمع است، حقیقیه هم مانعت الجمع است، هر دو مانعت الجمع است. پس و من مانعت الجمع التي فسرناها، همون مانعت الجمعی که تفسیرش کردیم این مانعت الجمع را به اون تعریف. وقد تفسر بما يحكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق. اما گاهی از مواقع اینجوری تعریفش میکنیم، اینجوری تعریف میشه، به این تعریف میشه که میگیم اون چنان چیزی که، اون چنان قضیه‌ای که حکم میشود در آن قضیه به امتناع اجتماع دو جزءش بر وقوع و جواز اجتماعشان بر کذب. جواز اجتماعشون برکز یعنی هر سایشون مرتفع باشن. این و جواز و هادا قیدون زائدون، این هادا به این جواز میخوره دیگه، و هادا قیدون زائدون علا ما فسرت بهی اولا، یه قید زائدیست بر اون چیزی که تفسیر شد به اون چیز اول. اول تعریف کردیم، فقط گفتیم یحکم فیها بامتناع اجتماع جزئی ها علی الصدق مطلقا، مطلقا گفتیم. خب این مقید که بیارید میشه یه قید زائد اومده توش، فخصصها، این قید تخصیص میزنه این قضیه را، قضیه را تخصیصش میزنه به اون حالتی که امتناع در جمع داشته باشد اما ارتفاعش جایز باشد. و خرجت القضیه حین اذن عنها، الحقیقیه حین اذن عنها، قضیه حقیقیه هم از قضیه مانعت الجمع دیگه خارج میشه، چون مانعت الجمع او یه قید زائد هم برش آوردی، قضیه حقیقیه رو خارج کرد و ترکبت، و این قضیه مانعت الجمع یک قضیه مرکب میشه، خودش البته مرکب نمیخوام بگیم میشه، تعریفش در واقع مرکب شده. و کانت به تفسیر الاول بسیطتن لسیطتن، و کانت این قضیه به تفسیر الاول بسیطتن عامتن للحقیقیه و لها به تفسیر ثانی. این به تفسیر اول، یعنی همونی که گفتیم به امتناع اجتماع جزئیها علی الصدق فقط، مطلقا نه فقط، مطلقا به اون تعریفی که عام است، اون میشه بسیط و عام. عام از چی و چی؟ عام بر چی و چی؟ چی و چی رو شامل بشه؟ للحقیقیت و لها، هم شامل حقیقیه میشه هم شامل خودش میشه طبق تفسیر دوم که قید فقط رو آوردیم. درسته امارت مشخصه؟ اینجا که بالمعنى الاعم رو آوردیم، این تعریف شامل حقیقیه هم میشود دیگه، یعنی شامل حقیقیه و چی؟ و مانعة الجمع بالمعنى الاخص میشود. این هم که گفتیم یعنی شامل مانعة الجمع بالمعنى الاخص میشه، شامل حقیقیه هم میشه. خب این مانعة الجمع بالمعنى الاخص میشه مانعة الجمع بنابر تفسیر دوم. پس این تفسیر اول شامل حقیقیه میشه، شامل مانعة الجمع بنابر تفسیر دوم هم میشه، هر دو تا رو در بر میگیره. و مانعة الخلو تفسر به امرین، مانعة الخلو هم به دو صورت تفسیر میشه. احدهما التي حكم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الكذب و جواز اجتماعهما على الصدق. اینجاها اول اومد اون مرکب رو بیان کرد، اول اومد بالمعنى الاخص رو بیان کرد. و هی التي فسرناها نحن بهی، و این بس علالقاده، بس این بها میشد که عائد علتی باشه. هیه یعنی این مانعة الخلو بنابر این تعریف همونیه که تفسیر کردیم این مانعة الخلو را بهی، به همین تعریف بخوره هم درسته، بهی ضمیرش مذکره به خود تعریف میخوره، همچنانی که اون بالا هم به تعریف زدیمش. فسرناها تفسیر کردیم اون مانعة الجمع را به اون تعریف. فسرناها نحنو بهی، تفسیر کردیم ما مانعة الخلو را به اون تعریف. بله به اون تفسیر، درسته. مرجع ضمیرش مرجع ضمیر معنویه، اگر هم به تعریف بزنیدش میشه مرجع ضمیر حکمی، مثل ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، لابویه یعنی لابویه اون میت. ولا يدخل الحقیقه الحقیقیه تحتها حین اذن، در این صورت دیگه حقیقیه تحت این تعریف دیگه نمیاد، تحت این مانعة الخلو دیگه نمیاد. لان الحقیقیه و ان وافقت ها فی الجزء الاول منها، اگرچه این حقیقیه موافق است مر این مانعة الخلو را در جزء اول از این مانعة الخلو، در جزء اول که امتناع اجتماع طرفینش علی الکذب باشه، اما الا انها محکوم فیها بامتناع اجتماع طرفیها علی الصدق. این قضیه حقیقیه حکم شده است در آن به امتناع اجتماع طرفین این قضیه حقیقیه بر صدق. اما در قضیه مانعة الخلو چطور؟ اونجا گفتیم جواز اجتماعش بر صدق، اینجا میگیم چی؟ امتناع اجتماعش بر صدق. پس تو اونجاها قید کردیم به این که جواز اجتماع بر صدق دارد، در قضیه حقیقیه جواز اجتماع بر صدق ندارد. فعاندت ها حین اذن، در این صورت تعاند دارد، مخالفت دارد قضیه حقیقیه اون قضیه مانعة الخلو را در این صورت. اینا با هم دیگه غیر هم دیگه میشن، هیچ قضیه حقیقیه‌ای مانعة الخلو نیست، هیچ قضیه مانعة الخلوی حقیقیه نیست، هیچ کدومشون دیگری نیست، مصداق هیچ کدومشون دیگری نیست. و ثانی التي يحكم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الكذب مطلقا من غير التعرض لقيد آخر، دومین تفسیر، دومین امر این است که حکم بشود در آن، حکم بشود در آن مانعة الخلو به امتناع اجتماع طرفین قضیه بر کذب فقط، بر ارتفاع، بگیم ارتفاعشون محال است. من غیر تعرض لقید آخر، دیگه قید دیگه ای نیارین، خب فتکون و حین اذن اعم، در این صورت اعم میشه، من دوتا میشه و تکون و بسیطه میشه بسیط، ولی اولا مرکبتون، اولی میشه مرکبه، یه قید داره دومی دیگه قید نداره. این تعریف قضیه مانعت الجمع و مانعت الخلو بالمعنى الاخص والاعم. یه مطلبی درباره استلزام من یادآوری بکنم. از بعضی از سوالات معلوم میشه که هنوز در مسئله ممکنه اشکال باشه. من یک بار دیگه به اون مطلبی که درباره استلزام قضیه شرطیه لزومیه، مفاد استلزام رو عرض کردیم، اقسام ربط رو گفتیم، اینا رو عرض کردیم، به یکی از نکاتش اشاره میکنم که اگر ابهامی مونده انشاءالله برطرف بشه. در قضیه شرطیه متصله لزومیه گفتیم مفاد استلزام این است که تالی محال است که از مقدم منفک بشه. این مفاد استلزام است، یعنی اگر مقدم پس تالی، اگر مقدم پس تالی، اگر مقدم اومد باید تالی هم چی بیاد دنبالش. این مفاد قضیه استلزام است، اصلا ناظر به وقوع هم نیست، ناظر به این نیست که حالا مقدم اومده یا نیومده، تالی اومده یا نیومده. چون وقتی قضیه شرطیه شد، قبل عرض کردیم گفتیم دیگه اخبار ما به طرفین نیست، اخبار ما به استلزامه. نمیخوام بگیم مقدم اومده یا نیومده، میگیم اگر اومد چی؟ تالی هم میاد. نگفتیم اومده، نگفتیم هم نیومده. اگر اینجاها سقف نداشت اصلا، بارون وقتی که میومد اینجاها میریخ، بارون تو این اتاق هم میریخ. میگیم سقف داره یا نداره ها، میگیم اگر نداشت البته بارون میریخ توی اتاق. پس استلزام رابطه بین مقدم و تالی است، رابطه ای که از تحلیل مقدم در میاد نه از وقوعش. شما وقتی که مفهوم مقدم را تحلیلش میکنید از توش تالی در میاد، میگید انسان اگر این شخص انسان باشد پس حیوان است. این پس حیوان است را از این مقدم در میاریم. از کجا؟ از کجای مقدم؟ از انسان. میگیم چون انسان یعنی چی؟ حیوان و ناطقون. ما از مقام وقوع خارجی در نمیاریم، از مقام تحلیل مقدم در میاریم. و همین از تحلیل مقدم است که ضمانت صدقش رو در میاره. اگه از تحلیل مقدم در نمیومد، از مقام وقوع در میومد، ضمانت صدق نداشت. چون ما نمیدونستیم فردا ما همینجور میشه یا فردا اینجوری نمیشه. اگر زید آمد امر هم می آید. از کجا میگید؟ چون دیروز زید آمد پشت سرش امر آمد. خب حالا اومدیم و امروز زید اومد امر نیومد، قضیه که میگیم هیچ ضمانتی نداره. اما اگر شما تالی را از تحلیل مقدم بیرون کشیدی، قضیه ضمانت پیدا میکنه، ربطش ربط ضروری میشه. دیگه نمیتونید بگید که ما اتفاقا یه انسانی داریم که حیوان ناطقه ولی حیوان نیست. خب نمیشه که شما یه انسانی داشته باشی که حیوان ناطقه ولی حیوان نباشد. اگه حیوان نباشد پس اون مقدم شما نیست، فرض مقدم شما یه فرض درستی نیست. پس تالی از تحلیل مقدم در میاد نه از وقوع مقدم. اگه از وقوع مقدم در بیاد ضمانتی ندارد، بعد از تحلیل مقدم در بیاد. این میشه مفاد استلزام. خب از این مقام که خارج شدیم، از مقام استلزام که خارج شدیم، حالا میان به مقام وقوعش، به مقام وقوع این ملازمه. اینجا می‌نویسم اگر انسان حیوان ناطق باشد پس حیوان هست. درست شد؟ یه قضیه دیگه هم داریم، اگر انسان حیوان ناطق باشد پس چی؟ حیوان هست. درسته؟ از وقوع ما اینو در نیاوردیم، از کجا در آوردیم؟ از تحلیل این مقدم در آوردیم، تحلیل مقدم در آوردیم. خب این درست، این صادقه، اینم چی؟ صادقه. مقام بعدی مقام وقوعه. میگیم لکن انسان حیوان ناطق چی؟ هست. این چیه؟ صادق است. این صادق. لکن انسان حیوان ناطق هست. خب اگر انسان حیوان ناطق هست پس چی؟ پس حیوان است. از کجا میگید پس حیوان است؟ میگیم چون شما میگید تا مقدم چی شده؟ مقدم اتفاق افتاده. مگر مقدم اتفاق افتاد تالی چی؟ محال است ازش منفک بشه. شما میگید اگر انسان حیوان ناطق باشد پس حیوان هست. اینجا ملازمه رو ادعا کردید، ادعای ملازمه. و ادعای ملازمه یعنی ادعای امتناع انفکاک. ادعای ملازمه یعنی ادعای امتناع انفکاک. خب اگر ادعا کردید امتناع انفکاک را وقتی که مقدم اومد پس تالی هم چی؟ دنبالش باید بیاد. خب حالا میریم سراغ این قضیه، اگر انسان حیوان ناحق باشد پس حیوان هست. اینجا ادعای ملازمه شده، ادعای ملازمه شده. بعد در مقام وقوع میگیم لکن انسان حیوان ناحق چی؟ نیست. لکن چه کنیم که انسان حیوان ناحق نیست؟ اگه بود حیوان بودم، لکن الان حیوان ناحق نیست. خب حالا که حیوان ناحق نیست میتونید بگید پس حیوان نیست؟ نمیشه ادعا کرد. چرا نمیشه ادعا کرد؟ میگیم برای اینکه لازم میتونه لازمه هم باشه. بله اگر این ملزوم بود حتما این لازمم بود، اما نمیتونیم ادعا بکنیم که ملزوم دیگری در کار نیست. اگر تونستید اثبات بکنید این لازم یک لازم انحصاریه، بعد میگفتیم لکن انسان حیوان ناحق نیست پس حیوان هم نیست، اگر حیوانیت لازم انحصاری بود. اما وقتی لازم انحصاری نباشه شما دارید میگید ملزوم نیومده. خیلی خوب، اگه ملزوم نیومده نمیتونیم ادعا بکنیم که لازم حتما اومده. اگه ملزوم نیومده باشه نمیتونیم ادعا بکنیم که لازم حتما اومده، اما نمیتونیم ادعا بکنیم که لازم نیومده. شاید با یک ملازمه دیگه اومده باشه، با این ملازمه البته نیومده. اون حیوانیتی که نتیجه حیوان ناحق بودن هست البته تو انسان نیست. درست. اما هیچ حیوانیت دیگه هم نیست، پس انسان حیوان نیست مطلقا؟ میگیم نه، اینشو دیگه نمیشه ادعا کرد. ما نمیدونیم، شاید که انسان حیوان باشد شاید هم نباشد. ملازم فرمودید پس یه مقام ملازمه داریم که از تحلیل ملزوم در میاد، ربط ضروری. یک مقام وقوع داریم که اگر ملزوم واقع شد به جهت ملازمه تحلیلیه محال است که تالی واقع نشود، اما ملازمه تحلیلیه هیچ وقت به شما نمیگه اگر مقدم واقع نشد پس تالی هم حتما واقع نمیشود، برای اینکه ملازمه تحلیلیه جانب ایجابیه، میگه اگر اومد تالی میاد، اما نسبت به جانب سلبی چی؟ ساکت. نسبت به جانب سلبی ساکت است. لذا اگر ملزوم نیومد این شاید که لازم بیاد، شاید که لازم نه. پس یه یادآوری بود درباره این ملازمه. مرحوم خواجه در ادامه اون بحث استلزام به یکی دیگه از مباحث تحلیلی منطقی اشاره می کنن در باب استلزام. مرحوم خواجه می فرماین که اگر شما دو تا قضیه داشته باشید، یکی موجبه یکی سالبه، مقدمشون واحد باشه، پس دو تا قضیه داریم، قضیه متصله، همین قضیه که درش استلزام هست، دو تا قضیه داریم، یکی موجبه یکی سالبه، مقدمشون واحد باشه، تالیشون هم نقیزه این باشن، طرفین نقیز باشن، اینا تلازم در صدق دارن، اگر یکیشون صادق اون دیگریشون هم باید صادق باشه. مثلا میگید کل ما کان الف با، هرگاه که الف با باشد ف جیم دا، بگید این صادقه. ایشون میفرماید اگر این صادقه، این قضیه هم باید صادق باشه که لیس البته اذا کان الف با مقدم چی؟ واحد، فلیس جیم دال، این قضیه هم صادقه. اگر الف با مستلزم جیم داله، دیگه نمیتونه الف با مستلزم لیس جیم دال باشه، الف با نمیتونه مستلزم طرفین نقیز باشه. پس اگر گفتید الف با مستلزم جیم داله، باید در استلزامش نسبت به نقیض بگید لیسه، دیگه استلزامی نسبت به نقیضش ندارد. این حرفیه که قدمای منطقیین فرمودن. خب این تطبیقش بر مثال، خب حالا این چیزی که بر مثال تطبیقش کردیم، اون جمع‌بندی شدهش و مضبوطش اینجوری میشه، میگیم دو قضیه متصله ملازمند در صدق به شرطی که خب یکی موجبه باشد و دیگری سالبه، این یک. دو، مقدم هر دو قضیه چی باشه؟ واحد باشه. هر دو چی؟ کان الف با، کان الف با. پس مقدم هر دو چی باشد؟ واحد باشه. دو. سه، تالی هر دو طرفین چی؟ نقیز باشد. دو قضیه متصله در صدق ملازمند به شرطی که یکی موجبه باشه یکی سالبه، مقدم هر دو واحد باشن، تالی هر دو هم طرفین نقیز باشن. مثل این، هر وقتی همچه دوتا قضیه داشته باشید، حتما هر دوتا اگر یکیشون صادقه، اگر این صادقه، اون دیگری هم باید صادق باشه. میگیم چرا باید صادق باشه؟ سالبش باید صادق باشه؟ میگه برای اینکه اگر سالبش صادق نباشه باید نقیض این سالبه که موجه باشه باید صادق باشه. یعنی اگر لیس البتت اداکان الف با فلیس جیم دال، این قضیه اگر کاذب باشه باید نقیضش چی باشه؟ صادق باشه. خب نقیضش چی میشه؟ نقیضش میشه که کلما کان الف با فلیس جیم دال، درسته نقیض این قضیه میشه؟ و حالت موجبش خب لیسش حذف بشه میشه اذا کان الف با فلیس جیم دال، این باید صادق باشه. اگر اون سالبه صادق نباشه باید چی؟ موجبش صادق باشه. میگیم خب موجبش صادق باشه چی میشه؟ اجتماع نقیزن پیش میاد. مستلزم این است که یک مقدم واحد مستلزم اجتماع نقیزن بشه، طرفین نقیز را لازم داشته باشه، مستلزم دوتا نقیز باشه، اینجوری میشه. خب اگر سالبه تا اینجا گفتیم اگر موجب صادق باشد سالبش هم باید صادق باشه، و الا اگر سالب صادق نباشه باید نقیض سالب صادق باشه. اگر نقیض سالب صادق باشه لازمش این است که یک مقدم واحد مستلزم نقیض این بشه. خب حالا اگر سالب صادق باشه باید موجبم صادق باشه. چرا حتما باید موجبم صادق باشه؟ میفرماید اگر موجب صادق نباشد باید چی؟ نقیضش صادق باشه. خب نقیضش میکنه، میگیم لیس کلما اذا کان الف با فجیم دا، اینجوری نیست. خب این صادقه دیگه. قضیه دوم که لیس اذا کان الف با فلیس جیم دال، این صادقه. اگر بخواد این قضیه هم صادق باشه که لیس کلما کان الف با فجیم دال، خب این مستلزم این است که یک قضیه واحد نه مستلزم شیعی باشد و نه مستلزم نقیزش باشد، مستلزم هیچ کدومشون نباشه. و به تعبیر شیخ اینجاها شیخ دیگه از بحث استلزام خارج شده، شیخ الرئیس گفته مستلزم. اگر بخواید بگید این به نحو قضیه اتفاقیه به صورت قضیه اتفاقی هم صادق نیست، معناش این است که یک امر واحد نه مصاحبت با چیزی دارد و نه مصاحبت با نقیض اون دارد. و حالون که نمیشه که یه چیزی نه مصاحبت با چیزی داشته باشد و نه مصاحبت با نقیض او داشته باشد، بالاخره یا مصاحبت با او دارد یا مصاحبت با نقیضش دارد. این بیانی است که جناب شیخ الرئیس فرموده، مرحوم خواجه هم همین بیان رو پذیرفتن، لکن منطقی های متأخر مناقشه کردن به این حرف. حالا تا فردا شب روی این حرفی که مرحوم خواجه فرموده از جناب شیخ روش تأمل بکنید، ببینید آیا میشه به این حرف مناقشه کرد یا نه از نظر منطقی نمیشه بهش مناقشه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.